من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با استدلال بر براءت به استصحاب بود. عرض کردم مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که سه مدل استصحاب در اینجا قابل تقریبه. استصحاب اول عبارت است از استصحاب عدم تکلیف که قبل از بلوغ ثابت بوده. استصحاب دوم استصحاب عدم جعل تکلیف که ثابت بوده در قبل از شریعت یا اول شریعت. استصحاب سومم استصحاب عدم تکلیف که ثابت بوده قبل از تحقق موضوع تکلیفی که ما درش شک داریم. سه مدل استصحاب در اینجا میشه تصویر کرد. آقای صدر میفرمایند که دو تا اشکال به هر سه مدل استصحاب مطرح شده. پس تمام این سیاق استصحابی که مطرح کردیم دو تا اشکال به هر سه اینها وارده، بعضی هم اشکالات اختصاصی داره. اما اشکالات عمومی عبارت است از این که گفتن مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع زا حکم شرعی باشه، چون تعبد معنا پیدا کنه. اگر چیزی حکم شرعی نباشه تعبد به بقا معنا نداره. اگر موضوع حکم شرعی نباشه تعبد به بقا معنا نداره. و فرض اینه که شما در این سه مدل استصحابی که مطرح کردیم میخواد عدم تکلیف رو استصحاب کنید. عدم تکلیف که مجعول شارع نیست، شارع عدم رو که جعل نکرده، همیشه مجعول شارع یه امر وجودی است. پس چون عدم تکلیف مجعول شرعی نیست، موضوع زا اثر شرعی هم نیست، نمیتونید شما عدم تکلیف رو استصحاب کنید، چون قاعده اینه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع زا اثر شرعی باشه. این اشکالی است که به هر سه استصحاب مطرح شده. حالا دیگه یه مطلبی روشون مطرح میکنن که مرحوم آخوند این اشکال رو به شیخ نسبت داد و آقای خویی باز میگه که خیلی بعیده که شیخ همچی حرفی بزنه و شیخ استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونه، چجوری میشه همچی حرفی بزنه دیگه. حالا اونش خیلی مسئله مهمی نیست، میخونید، ولی اصل اشکال اینه. حالا کی گفته کی نگفته خیلی محل بحث ما نیست. در جواب مرحوم آقای خویی میفهمن که این که آقای میفهمن استصحاب باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، این که آیه و روایت نداره، بلکه دلیل عقلی داره. دلیل عقلی چیه؟ وقتی شارع قراره ما رو متعبد بکنه باید تعبد معنا داشته باشه و یه چیز تکوینی یا یه چیزی که در قدرت شارع نیست، حدوثاً در قدرت شارع نیست، بقاءً هم ربطی به شارع نداره و تعبد شارع معنا نداره. آقای خویی میفهمن که از این جهت این تعبیر که مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع زا حکم شرعی باشه تعبیر دقیقی نیست، یا اگر یه جور دیگه بخوام بگیم خیلی شما حساس نسبت به الفاظش نشید. مهم اینه که مستصحب باید تحت قدرت شارع باشه. هر چیزی که تحت قدرت شارع باشه میتونه مستصحب باشه. شارع به ما و شارع اگه تحت اختیار و قدرتش باشه این میتونه مستصحب باشه. حالا اینو آقایون میخواستن مطرح کنن، خواستن یک کمی کاربردی تر بگن و عینی تر بگن، گفتن یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع ازا حکم شرعی باشه، و الا اساسش اینه که هر چی تحت اختیار و قدرت شارع است میتونه مستصحب باشه. ایشون میفهمن عدم هم تحت قدرت شارع است، تحت قدرت شارع است ولو به لحاظ چی؟ به لحاظ بقا. عدم ازلی تحت قدرت شارع است، نه به خاطر ازلیتش، به خاطر بقایش. یعنی چه تحت قدرت شارعه؟ یعنی شارع میتوانست جعل تکلیف کند، عدم تکلیف رو مبدل به وجود تکلیف بکنه؟ بله. خب همین که میتوانست این عدم رو مبدل به وجود بکنه، ما میتونیم عدم رو استصحاب کنیم، چون این عدم کماکان تحت اختیار و قدرت شارع است. پس نکنید مرحوم آقای خویی میفهمن بهتر اینه که معیار مستصحب رو ما این بدونیم که مستصحب باید یه چیزی باشه که تحت اختیار و قدرت شارع به ماه و شارع است، و کلن عدم به لحاظ بقا تحت قدرت شارع. چرا؟ چون شارع میتونه عدم را معدوم کند با جعل تکلیف. شارعی که میتونه عدم را از بین ببره با جعل تکلیف، عدم تکلیف رو میتونه با جعل تکلیف از بین ببره، ولی از بین نبرد. پس میتونیم بگیم این عدم استناد به شارع داره، از این جهت استصحابات عدمی مشکل نداره. پس این که هم میگید مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع ازا اثر شرعی باشه، او عبارت خیلی دقیق نیست. معیار و منطقش اینه، و در بحث ما هم معیار و منطق صادق است، و از این جهت استصحاب عدم اشکال نداره. آقای صدر اصل مسئله رو قبول میکنه که استصحاب عدم میشه کرد، ولی به آقای خویی در این معیار و ضابطه که ایشون ارائه کردن آقای صدر خورده میگیره، میگه نه، من این معیار رو قبول ندارم که مستصحب باید مقدور شارع باشه، یعنی تحت اختیار و قدرت شارع باشه. ایشون میگه به جهت اینکه شما شبهات موضوعی رو استصحاب میکنید در حالی که موضوع تحت قدرت شارع نیست، استصحاب میکنید خمریت خمر را. خمریت خمر مگه آقای خویی تحت قدرت شارع که شما میگید مستصحب هر وقت تحت قدرت شارع بود؟ درسته، شبهات موضوعی تحت قدرت شارع نیست. اتفاقا اون تعریف قبلی شبهات موضوعی رو میگرفت، چون گفتیم یا حکم شرعی باشه یا موضوع ازا اثر شرعی باشه، درسته؟ ولی مثل شبهات موضوعی که اصلا تحت قدرت شارع نیست، ولی شارع به ما اجازه داده که شما خمریت رو کماکان استصحاب بکنید. نه، این معیاری که شما گفتید به نظرم معیار درستی نیست، بعد معیار رو تغییر بدیم. معیار چیه؟ ایشون میفهمن معیار اینه که هر چیزی که قابل تصرف مولوی به لحاظ تأمین و تنجیز باشه، این میتونه مستصحب باشه. پس هر چیزی که قابل تصرف مولوی به لحاظ تأمین و تنجیز باشه، این به نظر ما میتونه مستصحب باشه. شبهات موضوعی چجوری؟ شبهات موضوعی هم قابل تأمین و تنجیزه. یعنی وقتی اثبات بشه این شرابه حرمت شرب خمر منجز میشه، وقتی استصحاب بشه عدم شراب بودنش امنیت من از شربش، این قابل استصحابه. پس معیار رو بگیم هر چیزی که قابل تصرف مولوی است. البته ایشون میفهمن مولوی ظاهری یعنی من جهت تأمین و تنجیز، یعنی شارع بتواند نسبت به اون تأمین یا تنجیزی داشته باشه، این در حقیقت. حالا سوال از آقای صدر اینه که این با حکم شرعی و موضوع ازا اثر شرعی مگه فرق کرد؟ یعنی عبارت فرق کرد یا واقعا یه اتفاق تازه افتاد؟ این که همون برگشت به قبل که قابل تأمین و تنجیز باشه. آقای صدر میگه که وقتی گفتن حکم شرعی باشه، عدم تکلیف حکم شرعی نیست، چون حکم یعنی جعل. ما از حکم چی میفهمیم؟ یعنی مجعول شارع باشه. خب عدم تکلیف، شارع که عدم تکلیف جعل نکرده، شارع اباحه جعل کرده ولی عدم تکلیف جعل نکرده. ما اباحه نمیخوام استصحاب کنیم، ما عدم تکلیف میخوام استصحاب کنیم. خب حالا این جواب اصلیش به اون اشکالات بعد برمیگرده. بعد سوال اینه که عدم تکلیف مگر تحت تصرف مولا به لحاظ تأمین و تنجیزه؟ شما گفتید هرچی تحت تصرف قابل است برای تصرف مولا در تأمین و تنجیز، یعنی مولا میتواند عدم تکلیف را منجز کند یا بگه عدم تکلیف مؤمنه، یا عدم تکلیف قابل تأمین و تنجیز از طرف مولا نیست. این یک کمی به بحث بعد برمیگرده. بعضی میگن عدم تکلیف که نه قابل تنجیز نه قابل تأمینه. قابل تنجیز نیست چون عدم تکلیف که نمیتونه تنجیز آور باشه. قابل تأمین نیست چون عقل میگه وقتی تکلیف نبود تو در امانی دیگه. قابل تأمین مولا نیست چون حرف عقل و حکم عقله. حالا آقای سعد بعدن میگه که نه، عدم تکلیف به نظر من قابل تأمین هست. من فقط سوالشو اینجا مطرح کردم. آقای سعد میگه به نظر من عدم تأمین، عدم تکلیف قابل تأمین مولوی هست. چون قابل تأمین مولوی هست پس تعریف من درسته. نه تنها چون حق و تایم، حتی بر قبه قابل و بیان. حالا عرض میکنیم دی. فقط من سوالشو مطرح کردم که اصلا یه حرف آقای صدر چیه. اجازه بدید در اشکال بعدی آقای صدر اینو بیشتر میپردازه. آقای صد میگه مثلا استصحاب خمریت، خمریت مگه در قدرت مولاست که استصحاب خمریت چی میفهمه؟ نه، میگه اصلا خمریت در قدرت مولا نیست که تعبد به بقا بکنه. خمریت رو من استصحاب کردم. تعبده خب اون که همه عالم رو میتونه بگه. پس چی شما میگید مستصحب باید حکم شرعی از حکم شرعی باشه؟ تعبد داشته باشه این آسمان، این زمین، این در، این سنگ، این چوب. ها او اثر شرعی که معیار قبله. آقای خویی گفت در قدرت باشه. خمریت مگه در قدرت شماست که بقایش رو شما میگید هست؟ نه، اون میگه زا اثره، میگه تعبدش زا اثره. اصلا شارع وقتی میگه تو متعبد باش خمر هست، اصلا متعبد باد خمر هست یعنی نخور، همین، نه بیش از این. من میتونم بهت بگم اینو نخور؟ من شارع این اختیار رو دارم که بگم این مایه مشکوک رو نخور؟ بله. وقتی من میگم متعبد باش که این خمره یعنی نخور، بیش از این چیز دیگه نیست. تعبد به خمریت. اشکال آیه سعد اینه که شما میگید همیشه مستصحب باید چیزی باشه که تحت قدرت شارع باشه. شارع به ما و شارع، ایشون میگه موضوعات خارجی اصلا تحت قدرتش نیست. شارع به ما و شارع حکم چرا ولی موضوع نه. ولی چرا میگه تو استصحاب خمریت بکن؟ چرا میگه استصحاب سرکه بودن بکن؟ سرکه مگه در اختیار شماست؟ مگه شراب در اختیار شماست؟ خب اون نگفت نخور رو استصحاب کن، گفت خمریت رو استصحاب کن. خب اون میشه معیار اول نه معیار دوم. شما میگید هر چی که تحت قدرت شارعه میتونه بگه استصحاب کن، میگه خمریت که تحت قدرتت نیست.
با همین معیار
که اون استصحاب حکمه نه استصحاب موضوع. اون که میشه همون استصحاب اول، یعنی یا حکم شرعی یا زا حکم شرعی. این که شما اومدید یه معیار دادید، گفتید من از کجا بفهمم اینجا استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ شما گفتید هر چی تحت قدرت مولاست میتونه استصحابش کنی. میگه خب حالا من خمریت رو میتونم استصحاب کنم یا نه؟ سرکه به لحاظ نداره دیگه، من خمریت دارم استصحاب میکنم، من حکمو که استصحاب نمیکنم. ایشون هم همینو گفتن. گفتم اگه این باشه پس هیچی نیست که تحت قدرت او نباشه.
چرا بقای واقعی تحت قدرت
اون نباشه؟ اصلا ما استصحاب که بقای واقعی نمیگه، مگه استصحاب بقای واقعی میگه؟ ایشون میخواد معیار برای جریان و عدم جریان استصحاب بگه. مگه استصحاب بقای واقعی میگه که بگین تحت قدرت نیست؟ اصلا خارج کردن معنی نداره. شما میگید هر چیزی رو مولا میگه متعبد باش هست، متعبد باشی آسمان، این سنگ، این چوبه، این انسانه. خب اون که همون معیار اول شد. آقای خویی خواست عدول کنه از معیار اول. نکنید آقای خویی خواست یه معیار جدید ارائه کنه، بگه نه اون معیار ناتمام بود، من یه معیار جدید میگم. آقای سعد میگه من موضوع میتونم استصحاب کنم یا نمیتونم استصحاب کنم؟ خب خمریت مگه تحت اختیاره؟ میگه تنزیلن. خب هر چیزی تنزیلن، پس که معیار نشد. همه ی عالم رو من میتونم استصحاب کنم چون همه چیز بگه تنزیلن. میگید بلاحاظ اثر، میگه اون که همون معیار اوله دیگه، که معیار دومی نشد اگه بلاحاظ اثره. پس شما باید یه چیزی بگید که بتونه معیار باشه که من بفهمم استصحاب اینجا جاریه، استصحاب اینجا جاری نیست. شما باید معیار بر جریان استصحاب بگید و معیار شما آقای خوبی معیار نیست. من یه معیار میگم، ولی عرض کردم در معیار آقای صدرم این سوال وجود داره که خب مگه عدم تکلیف قابل تنجیزه؟ نه. عدم تکلیف مگه قابل تأمینه؟ عدم تکلیف یعنی شارع بگوید من عدم تکلیف را تأمین کرده ام. اینم نمیشه. چرا نمیشه؟ وقتی تکلیف نیست معلوم عقل میگه تو در امانی دیگه، وقتی من حکمی ندارم عقل میگه در امانی دیگه. کی یعنی آی سعد؟ دیگه حالا رفقا فکر کنید بعد صحبت کنید. نکنید عرضم اینه که این آی صدر، آی خویی، آی آخون میخوان ضابطه برای جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب بدن. این میتونه مستصحب باشه یا نمیتونه؟ حالا اون اشکالی هم که با آی صدر کردیم در اشکال بعدی میاد. اشکال دومی که آی صدر میفهمد به همه این استصحاب ها وارده، چی اون اشکال دوم؟ اشکال دوم عبارت هست از این که این اشکال از آی نائینی. آی نائینی میفهمد ما همیشه در استصحاب دنبال یه اثریم. هر وقت ما استصحاب میکنیم باید یه اثری اثبات بشه. اون اثری که قرار مترتب بشه باید این اثر بر واقع مستصحب باشه. اگر ما استصحاب کنیم تا اثری رو اثبات کنیم که موضوع اون اثر شک است، و یا استصحاب کنیم که اثری رو اثبات کنیم که موضوع اون اثر اعم از واقع و شکه، این چنین استصحابی جریان نداره. تکرار میکنم، مرحوم نائینی میفهمن ما همیشه در استصحاب اثری رو باید به استصحاب ثابت کنیم که مترتب بر مستصحب وجود واقعی مستصحبه، و الا اگر ما میخوام به استصحاب اثری رو اثبات کنیم که اون اثر بر نفس شک مترتبه، یا اون اثر مترتب است بر اعم از واقع و شک، ایشون میفهمن یه استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ تعبیر نائینی اینه که این از اردع انها استصحابه. چرا؟ چون تحصیل حاصله. چرا میگید اردع؟ میگه اون چیزی که ثابت است بالوجدان تو میخوای به تعبد ثابت کنی. مثال میزنه آقای نائینی، ایشون میفهمن که تشریع محرم چیه؟ یعنی اونی که تو نمیدانی از دینه میگی مال دینه. موضوع حرمت تشریع چیه؟ ادخال اون چیزی که نمیدانی از دین است میگی مال دینه. خب به محض اینکه شما شک داری یه چیزی از دین است یا از دین نیست، موضوع تشریع ثابته یا ثابت نیست؟ چون ادخال اونی که نمیدانی است دیگه. وقتی من شک دارم نمیدانم دیگه. حالا شما بیا استصحاب کن که یه از دین نیست. خب استصحابی که از دین نیست چون میخواد ثابت کنه؟ میخواد بگه ادخال مالیس فدین فدین. موضوع تشریع همین بود، همونی که نمیدونی از دینه. خب صرف شک که اینو ثابت میکرد، استصحاب نمیخواد بکنی. تو میتونی به استذهاب بیای اثبات بکنی که این تشریع محرمه؟ چرا؟ چون موضوع حرمت همین شک در دین بود. هر چیزی رو که شک دارید که از دینه نمیتونید استثابش کنید چون با این موضوع. آیه ناینی میگه این صورت اول که نمیشه استثاب کرد. صورت دوم اونجاییست که موضوع اثر عبارت است از شک یا واقع، اما از شک و واقع. خب تو تشریع همچی بحثی وجود داره، بعضی ها میگن صرف شک سبب تشریع محرمه، بعضی ها میگن که یا شک یا نبوده یه چیزی که شما نسبت دادید به دین. آینا اینی میفهمن اگر اعمن باشه نمیشه استصحاب کرد. چرا نمیشه؟ چون به محض شک اون موضوع تحقق پیدا کرده. حالا که به محض شک اون موضوع تحقق پیدا کرده، پس حکمو هم تحقق پیدا کرده دیگه. یعنی وقتی که موضوع اعمه از شک و عدم وجود واقعی است، یعنی به محض شک پس موضوع تحقق پیدا کرد، یا این یا اون. خب وقتی شما شک داشتی که موضوع حرمت تشریع تحقق پیدا کرد، حالا چی رو میخوای استصحاب کنی؟ این فرمایش آیه ناینی نیست. آیه صد اولین حرفش اینه که آیه ناینی بهتر بود که این دو شق رو شما در تقریب متفاوت تقریب میکردی. شق اول رو میگفتی موضوع نداره، شق دوم رو میگفتی تحصیل حاصله، ولی تو هر دو شق رو اسمشو گذاشتی تحصیل حاصل. من به این کاری ندارم. آیه صد میگه که شق اول رو تو باید میگفتی موضوع نداره که من استصحاب کنم. چرا موضوع نداره؟ چون واقع بود و نبودش اثر نداره. تو نبود واقعی رو بخوای استصحاب بکنی که اثر نداره. اثر مال چیه؟ اثر مال شک در واقعه، نه وجود یا عدم واقع. چون وجود و عدم واقع زا اثر نیست، پس شما چرا وجود یا عدم واقع رو استصحاب میکنه؟ خب پس بهتر این بود که اونطوری تقریب میکردی که اون موضوع نداره و دومی رو میگفتی تحصیل حاصل است. حالا و اینطوری. خب این کلیتی است که آقای ناینی گفته. حالا تطبیقش به مورد. آقای ناینی میفهمد که شما میخواید استصحاب عدم تکلیف بکنید. خب نتیجه استصحاب عدم تکلیف چیه؟ نتیجه استصحاب عدم تکلیف عبارت است از این که بگیم شما معاقب نیستید دیگه، خواهد براءت برسید دیگه. میگه خب اگه من شک در تکلیف دارم که قبح قابل بیان هست دیگه، هم صرف شک در تکلیف، عقل به من گفته تو در امانی، بعد من چی رو استصحاب کنم؟ چون این تأمین مترتب است بر صرف شک در واقع. چون مترتب بر صرف شک در واقع، به خاطر این ما خلاصه در اینجا با شک در واقع اون تأمین رو داریم دیگه. استصحاب تحصیل حاصل دیگه، قبح قابل بیان است. یعنی من شک میکنم در واقع، قبح قابل بیان دارم دیگه. از این جهت مرحوم ناینی میفهمن اینجا استصحاب، همه اقسام استصحاب اینجا همینه دیگه. به محض اینکه شما شک در تکلیف داری، این قبح قابل بیان وجود داره. چون قبح قابل بیان وجود داره دیگه، شما چی رو میخوای استصحاب کنی دیگه؟ یه چیزی که حاصل است بل وجدان، تو میخوای به تعبد حاصل کنی. حالا یه چیزی آقای صدر میگن، من جواب چرا؟ اون سلسله علل، این سلسله معلوله، اون علل اینجا معلوله، اینجا عقاب و عقوبت و امتثال عصیانه. این فرمایشیست که آقای ناینی میگن. حالا من اول جواب آقای صدر رو بگم، بعد کلام آقای خویی رو بهش اشاره کنم.
دوم شدیم که موضوع تشریع شد هم از واقع شک،
نه اصلا ایشون میگه مترتب بر شک. حالا البته اگر نه، فرق اینه که نکنید آقای صد از اول گفت من استصحاب عدم تکلیف میکنم، نه من استصحاب اباحه میکنم، بقیه آقا نمیگن. وقتی میگن ما استصحاب اباحه میکنیم، یه نه ما استصحاب عدم تکلیف میکنیم. اصلا استصحاب، موضوع استصحاب، استصحاب عدم تکلیف. آیه صد یه حرفی میزنن، میگن آیه ناینی خلط کرده بین دو معنای از اثر، ولی من اینطوری حرف آیه صد رو توضیح میدم. آیه صد میگه که جناب آیه ناینی در عینی که عقل برای ما تأمین میگوید، ولی تأمین شرعی این تحصیل حاصل نیست. اگه این باشه یه جواب نقضی میده آیه صدر، پس براءت شرعی هم باید بی‌معنا باشه، چون عقل یه قبح قابل بیان. آیه صدر اول یه جواب نقضی میده، بعد یه جواب حلی میده. جواب نقضی اینه که خب اگه حرف شما درست باشه، با توجه به قبح قابل بیان دیگه رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علم و عن العباد فهو موزونن هم نباید درست باشه. یه چیزی که تأمین عقلی داره دیگه تأمین شرعی نباید داشته باشه، در حالی که شما براءت شرعی رو معنادار میدونید علارغم این که قبح قابل بیانم قبول دارید. پس این که من تأمین عقلی دارم منافات با این نداری که من یه تأمین شرعی هم داشته باشم. این جواب نقضی. نه دیگه، ما قبح قابل بیان میگیم، هرچند رفع ما لا یعلمون هم هست. کدوم آی خویی؟ این آی خویی که ما میشناسیم که همین حرف ما رو میزن، یه آی خویی دیگه. نه نه، این که قبح قابل بیان نداریم هر دوش هست، هم تأمین عقلی هست، به خاطر این خود آقای خویی هم به براءت عقلی استناد میکنه، هم به رفع ما لا یعلمون استناد میگه به براءت عقلی و براءت شرعی. عقل مولوی و عقل ارشادی آیه صد میگه مولوی است ولو قبح قابل بیان باشه. یعنی من یه جور دیگه دارم جواب میدم، یعنی میگن که حتی بنابر قبح قابل بیان میتونه مولوی باشه. اونی که بنابر مسلک خودش که یقینا مولوی است، ولی بنابر مسلک قبح قابل بیانی هم میتونه مولوی. حالا من این جواب حلی آیه صد رو بگم، بعضی از سال شما حل میشه. پس آیه صد یه جواب نقضی داد که خب براءت شرعی با وجود قبح قابل بیان چیه. جواب حلی که آیه صد میده میگه ما دو درجه از تأمین داریم، یک درجه درجه ضعیفه است، یک درجه درجه قویه است. درجه تأمین اول که درجه ضعیفه است، همون عدم تکلیف است به ملاک قبح قابل بیان، این درجه ای از تأمینه. ولی میدونید خصوصیت رفع ما لا یعلمون چیه؟ خصوصیت رفع ما لا یعلمون اینه که یک درجه اقوای از تأمین رو ثابت میکنه. اون درجه اقوای از تأمین عبارت است از چی؟ عبارت است از این که میگه من دارم به شما اعلان میکنم که هیچ اهتمامی به تکالیف الزامی خودم در فرض شک ندارم. یه چیزیست که ما دیگه از قبح قابل بیان نفهمیدیم. ما از قبح قابل بیان چی فهمیدیم؟ از قبح قابل بیان فهمیدیم که اگر تکلیف معلوم نباشه مولا منو عقوبت نمی کند. ولی وقتی گفت رفع ما لا یعلمون، گفت نه، اون تکلیف مجهول الزامی فلبین اونقدر هم بهش اعتنا و اهتمام ندارم که در فرض جهل برای تو وجوب احتیاط جهل کنم. به عبارت دیگه این تأمین دوم همون تزاهم حفظیه دیگه که من گفتم، یادتونه من در تزاهم حفظی گفتم رفع ما لا یعلمون یعنی ملاک ترخیصی برای من اهم است از ملاک الزامی. این میشه تأمین دوم. به خاطر این رفع ما لا یعلمون میتونه مولوی باشه ولو قبح قابل بیان دارید. اون تأمین تأمین ضعیفه، این تأمین تأمین قویست. حالا من آیه صد که اصلا گفتم قبه قابل بیان نداریم، ولی اونی هم که میگه قبه قابل بیان داریم، خب دو درجه و دو مرتبه از تأمین داریم. ما از قبه قابل بیان نفهمیدیم که مولا ملاک ترخیص براش اهم از ملاک الزام بود، ولی از رفعما لا یعلمون فهمیدیم در تزاهم حفظی ملاک ترخیص برای او اهم از ملاک الزامیه.
در مقام عمل
ایشون نوبت گرفت. در چی؟ چرا؟ تأثیرش اینه که دیگه دلیل وجوب احتیاط ناظر موارد نیست. یعنی وقتی میگه رفع مالای علم، قبه قابل بیان نمیگه دلیل وجوب احتیاط بی خوده، میگه بیانه، ولی رفع مالای علم میگه دلیل وجوب احتیاط شامل من نیست. انشاء امر خودش این چیه؟ همون به علاوه خوبه دیگه، چون به علاوه وجود داره تحصیل حاصل نیست. به خاطر این وقتی رفع ما لا یعلمون هست دیگه وجوب احتیاط معنا نداره، ولی وقتی قبه قابل بیان هست وارده بر رفع ما لا یعلمون، بر قبه قابل بیان. آره ثمره عملش نه، یعنی تحصیل حاصل نیست، یعنی شما نمیتونید بگید از ارده انها تحصیل حاصله. من اینو در حقیقت یه جوری مرتبطش کردم به او بحث قبل که گفتم اون سوال از آیه صد وجود داره که خلاصه عدم تکلیف چجوری در میتونه مولا تصرف مولوی بکنه. این تصرف مولویش یعنی این تصرف مولویش یعنی من مولا میتوانم در تزاهم حفظی بگم این ملاک رو حفظ کن یا اون ملاک رو حفظ کن، میتونم اینو بگم، ولی من گفتم که ملاک ترخیص رو حفظ کن، ملاک الزام رو لازم نیست حفظ کنی. پس منی که میتوانستم یک تصرف بکنم این تصرف رو نکردم، این میشه همون معیاری است که من گفتم در استصحاب وجود داره. خب فرض اینه که من میخوام اباحه رو مقدم کنم بر الزام دیگه، من میخوام این معیار رو بر اون معیار مقدمش کنم، پس نیاز به اعتبار من داره. خب اون حکم عقل که نمیفهمون تا من نگم، یعنی اگر من نگم ترخیص رو مقدم کن که حکم عقل اینو نمیفهموند. نه مثل این که به جایی که بگه نماز واجبه بگه مصلحت ملزمه داره، لازم بود بگه نماز واجبه یا بگه مصلحت ملزمه داره، این مثل اونه، مثل همه موارد انشاء و جعل. یه لحظه مصفاهم بیارید، من حرف آقای خویی رو بگم یا خودتون میخونید؟ خب شما حرف میزدید مثلا
میگم که این درجه اقوامیتش رو به خاطر ابراز ملاقه ترخیصیش نمید، تشنه بودنش و عبدال بودنش به خاطر ابراز کرده ملاقه ترخیصیش به خاطر این نبوده دید، پس این مشخص این مشخص نشده بود. پس میگم چرا اینجا اقوه هست ملاقه کرده
بی کی دارینش کنم؟ نفهمیدم، اول بگید به کی اشکال میکنیم من بهتر میفهمم، من اینطوری نمیفهمم. به آی ناینی، به آی صد، به ما، به همه، به آی خویی؟ اقبح شد
چون خواستیم دو درجه از قبح وجود داره، عدم تکلیف
دو درجه از تأمین وجود داره، من راستش اشکال شما رو نفهم. البته علل قاعده مشکل از منه، ولی احتمالا مطلب سنگی بود. بسیار خوب. اما آی خویی، آی خویی به مرحوم نائینی میفرمان که این فرمایش شما خوبه اگه از قسم اول باشه. قسم اول یعنی چی؟ یعنی اثر مترتب بر نفس شک باشه. ولی آی نائینی اگر اثر مترتب بر اعم از شک و واقع باشه، قسم دوم گفتیم، یا مترتب بر نفس شک، یا اعم از شک و واقع، یا بر واقع، که بر اون نائینی گفتن فقط استصحاب جایی جاری میشه که اثر مترتب بر واقع باشه. آی خوی میفهمن که اگر اثر مترتب بر اعم از شک و واقع باشه و ما به وسیله دلیلی به واقع برسیم، خب موضوع شک از بین میره. چجوری میشه تحصیل حاصل؟ مثل همه جا که دلیل حاکم و وارد داریم، استصحاب ما میشه چی؟ استصحاب ما میشه دلیل وارد. چون فرض اینه که موضوع ما اهم از واقع و شکه. خب حالا وقتی ما به واقع برسیم، کماکان بازم شاکیم، شکمون مرتفع میشه. میگه خب هر جا ما یک دلیلی داشته باشیم که وارد بر دلیل دیگه باشه و موضوع دلیل دیگه رو از بین ببره، شما میگید این لغوه، این تحصیل حاصله؟ تحصیل حاصل نیست دیگه. وقتی که من به واقع برسم که دیگه شک ندارم دیگه. وقتی شک نداشتم، پس استصحاب میشه وارد بر شک. بله، اگر من به واقع هم نمی رسیدم، به شک به اثر می رسیدم، ولی اگر دلیلی اومد برای من واقع رو اثبات کرد، شک رو از بین برد و وارد بر او شد. چرا میگیم وارد؟ چون تعبد بود دیگه. خب حالا که وارد بر او شد، دیگه شکی وجود نداره، این دیگه تحصیل حاصل نیست. آی خویی میفهمد البته اگر اثر صرفاً بر شک باشه، حرف شما درسته، چون واقع هیچ اثری نداره. یعنی شارع بخواد ما رو متعبد بر واقع بکنه، به درد نمیخوره، واقع هیچ اثر نداره، چون تمام اثر مال شک است. اصلاً این که این حکم در واقع هست یا در واقع نیست، در قسم اول حرمت تشریج نقشی نداره. همین که تو فکر میکنی اینو شارع نگفته و شک داری که شارع گفته داری نسبت میدی، کارت حرامه، حالا چه گفته باشه چه نگفته باشه. ولی اگر اعم از واقع و شک هست، حالا یه دلیل اومد واقع رو برای من اثبات کرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شک از بین میره و این وارده بر اونه. این تحصیل حاصل نیست. تحصیل حاصل نیست یعنی ثمری در مسئله وجود داره. وجود این ثمر چیه؟ وجودش اینه که موضوع دیگری رو از بین برد، وارد بر دیگری شد. پس اینه که شما فرمودید تحصیل حاصل، نه تحصیل حاصل نیست، موضوع شک رو از بین برد. آی نائینی حرفش این بود که به هر حال این اثر اینم بود یا نبود، که بود این اثر، حالا شما میگی این وارد بر او شد. درسته یه ثمری در مسئله وجود داره و اون یه که من دیگه شک ندارم و در حقیقت استنادم در این مسئله به واقع است، نه به وصف شک، این درسته، ولی به هر حال علی‌ای‌حال من تأمین داشتم. آی صدرم، حالا جواب آی خویی رو نمیده، چون تقریبا فکر میکنه حرف آی خویی جواب تامی از مرحوم نائینی نبود. میگه خب تأمین از عفا اقوا من پیدا کردم، در یک تأمین وجوب احتیاط و ادله وجوب احتیاط رو زدم کنار، در یک تأمین نه ادله وجوب احتیاط قبه قابل آبین رو زد کنار. ولی فرمایش آقای خویی اینه که خب اگه این باشه که به هر حال موضوع اون رو از بین میبره. اینجا من تو پرانتز یه چیزی بگم که آقای خویی در دراسات بعدن متذکر این شده، حواستون به من هست بگم، یه نکته اینجا مطرح میشه و اون یه که آقای خویی اگه این حرف باشه، پس اصلا استصحاب دلیل بر براءت نیست، استصحاب وارد بر براءته. حالا ما بحث میکنیم که یکی از ادله براءت استصحابه، حالا یه حرف شما تمام باشه که اصلا استصحاب میشه وارد بر براءت، نه دلیل بر براءت. پس اصلا صورت مسئله اشتباهی که میگید یکی از ادله براءت استصحابه. خب استصحاب میشه وارده بر براءت. چرا؟ چون شما براءت چی میگه؟ میگه هر جا نمیدونی تکلیف هست یا نیست، خب این چی رو فهم مالا یعلمون. استصحاب میگه من میدونم که تکلیف نیست، اصلا میدونم که تکلیف نیست، میدونم به علم تعبدی. پس اصلا این که شما میگید یکی از ادله براءت استصحابه یعنی چی؟ ما نفهمیدیم. این قصه خیلی بغرند شد. شما میخواد بگید یکی از ادله براءت استصحابه، در حالی که براءت میگفت هر جا نمیدونی تکلیفی هست یا نیست، من میگم رفع ما لا یعلمون. استصحاب میگه من میدونم که اصلا تکلیف نیست. خب من میدونم تکلیف نیست، این که نه مستند رفع ما لا یعلمونه نه مستند قوه قابلا بیانه. پس اصلا استصحاب که وارده بر براءته، چجوری شما میگین دلیل بر براءته؟ اصلا صورت مسئله تون کلا اشتباهه. حالا من از اینجا در حقیقت متصل کردم حرف رو به اون اشکالی که آقای خویی تو مصباح این اشکال رو مطرح نمی کنن، ولی تو دراسات آقای خویی به این اشکال اشاره می کنن و در صدد جوابن و میگن براءتی که میگیم از استصحاب استفاده میشه یه چیز عمومی تر از براءت قبح قابلا بیان رو فهم مالا یعلمونه. نه، یه معنای عامتری رو داره، یعنی کلن تو خلاصه در تبع این تکلیف نیستی، حالا چه به این که بدانی که تکلیف نیست چه شک کنی و امثال اینا. ولی خواستم بگم این فرمایش آقای خویی علل قاعده ذهن آدم رو منتقل میکنه، پس این که آقایون میفرمن یکی از ادله براءت استصحابه، این دیگه معنا و مفهومی نداره، بلکه خب چون در دراسات گفتن مرحوم استاد ما میگفتن دراسات معتبره، ایشون میگفتن دقتی که دراسات داره محاضرات و مصباح نداره. به خاطر این ایشون خلاصه هر وقت میخواستن حرف آقای خویی رو نقل کنن از دراسات نقل میکرد. و حالا ایشون خلاصه نه، این استادی که الان گفتم آقای تبریزی نبودن، یه استاد دیگه بودن، ایشون خلاصه به دراسات اعتنا داشتن با وجودی که ما استاد مرحوم خیلی داریم. بسیار خوب. اصلا نگاش نکردم، اون زمانای ما چاپ نشده بود، یه ما همین کتابایی که داریم عموماً نگاه میکنیم، دراساتون اسم اونا رو اصلا ندیدم. خب ما هم چی بگیم یا نگیم دیگه؟ بس دیگه، آیه صدر فرمود اللهم صل علی محمد.